شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در یک شنبه 31 فروردین 1404 خورشیدی و آخرین روز از اولین ماه سال جدید که این افتخار رو داریم در کنار شما باشیم و سپاسگزاریم البته که شما هم ما رو انتخاب کردید برای شنیدن در این غروب یک شنبه. برای اونهایی که در ایران هستند و دیگر نقاط جهان که هنوز به شب نرسیدند یا حالا در نیمه های شب هستند، به هر حال شنوندگان ما در اقصی نقاط جهان هستند. اجازه بدید قبل از اینکه شنیدنی ها رو با هم ورق بزنیم در این مجله خبری و تحلیلی، تازه ترین خبرها رو سراغش رو بگیریم از جمشید زند.
با سلام، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از دور دوم گفتگوهای تهران و واشنگتن نوشت که ایران در مذاکرات پیشنهاد داده است یک پروژه مشترک بین المللی برای اداره تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای‌اش ایجاد شود. این روزنامه به نقل از یکی از مقام‌های ارشد ایرانی آشنا با این مذاکرات که نامش اعلام نشده نوشته هنوز روشن نیست که ایالات متحده یا کشور ثالثی ترجیحاً یکی از همسایگان عرب ایران در خلیج فارس طرف این مشارکت باشد، اما چنین گزینه‌ای می‌تواند یک لایه اضافی از تضمین را برای سؤال‌آمیز بودن برنامه هسته ایران فراهم کند. نیویورک تایمز نوشته است که چنین پیشنهادی به دولت دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد که اعلام کند توافقی متفاوت از آنچه در دوران باراک اوباما حاصل شد به دست آورده است. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تأکید کرد که همچنان به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهد است و قدمی از آن عقب نشینی نمی کند. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه بزرگترین قرارداد خود با یک شرکت خصوصی به ارزش 64 هزار میلیارد تومان امضا کرد. خبرگزاری اینا گزارش داده است که شرکت طرف این قرارداد آوان ریل نام دارد و از زیر مجموعه‌های شرکت داتوان است که به بابک زنجانی منتسب است. بر اساس این گزارش مدیرعامل آوان ریل اذعان کرده که این شرکت از سرمایه‌های بابک زنجانی در خارج از ایران و دیگر شرکت‌ها استفاده می‌کند. بابک زنجانی متهم به فساد گسترده مالی در فروش نفت ایران با دور زدن تحریم‌ها در اواخر دهه 80 بود که سال 1392 بازداشت شد. او ابتدا به اعدام و پس از مدتی به دلیل بازگرداندن پول‌هایش به ایران به 20 سال حبس محکوم شد. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، کرایه وسایل حمل و نقل عمومی از جمله مترو، اتوبوس و تاکسی در این شهر از روز اول اردیبهشت افزایش می‌یابد. بر این مبنا کرایه تاکسی و قیمت بلیت اتوبوس‌های عادی بیش از 36% و قیمت بلیت مترو و اتوبوس‌های BRT 25% افزایش می‌یابد. افزایش قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی سال‌هاست که همزمان با آغاز سال جدید در شهرهای مختلف ایران اعمال می‌شود. همزمان گزارش شده گروهی از کارمندان مترو روز یکشنبه در اعتراض به شرایط صنفی و پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. در ادامه واکنش بازارهای مالی ایران به دور دوم گفتگوهای تهران و واشنگتن، شاخص کل بازار بورس تهران روز یکشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به 3,077,000 واحد رسید. همچنین گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا در معاملات روز یکشنبه در بازار آزاد ارز به 83,000 تومان رسید. قیمت طلا هم روز یکشنبه در ایران کاهش یافت و سکه موسوم به طرح امامی حدود 74 میلیون تومان گزارش شد.
از جمشید زند تازه ترین خبرها رو شنیدید. در ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به آخرین های گفتگوهای ایران و آمریکا. این پرسش رو با یک روزنامه‌نگار در تهران مطرح می‌کنیم: انتظارات ایرانیان داخل از مذاکرات چیست؟ و همچنین برای شما خواهیم گفت درباره همکاری گوگوش و اتشیرن با کلام شهریار قنبری در گفتگویی که با شهریار قنبری داشتیم. پس هیچ جا نرید، بمونید، همینجا بهترین جای جهانه.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. ایران دور دوم مذاکرات هسته‌ای با آمریکا رو سازنده و رو به جلو خوانده و وزیر خارجه عمان هم گفته که این مذاکرات شتاب گرفته. یک مقام ارشد آمریکایی هم از پیشرفت بسیار خوب در مذاکرات صحبت کرده. کلید واژه‌هایی که می‌بینید: سازنده، مثبت و رو به جلو. بشنویم گزارش همکارم سیاوش سعادتیان رو که نگاهی داشته به گزارشی که در نیویورک تایمز بازتاب پیدا کرده.
یک روز پس از برگزاری دور دوم گفتگوهای مقام‌های ایران و آمریکا در روم، پایتخت ایتالیا، گزارش‌ها از جزئیات گفتگوها نشان از پیشرفت در روند مذاکرات دارد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که تهران و واشنگتن در پایان گفتگوهای روز شنبه در روم توافق کردند که دور بعدی این گفتگوها روز ششم اردیبهشت در مسقط برگزار شود. این بیانیه با اشاره به اینکه تصمیم گیری در هر دو موضوع، اعتمادسازی هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، نوشته است که پیش از دیدار اصلی شنبه، هیئت‌های فنی و کارشناسی دو طرف روز چهارشنبه جلسه‌ای در مسقط برگزار خواهند کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم فضای دومین دور مذاکرات را سازنده و رو به جلو خواند و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به طرف آمریکایی گفته است برجام برای ایران دیگر چندان خوب نیست. در آمریکا یک مقام ارشد دولت این کشور بدون ذکر نامش دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران را همراه با پیشرفت بسیار خوب توصیف کرد و به گروهی از خبرنگاران گفت پیشرفت بسیار خوبی در گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم با ایران در روم داشتیم. در همین حال، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از دور دوم گفتگوهای تهران و واشنگتن نوشت که ایران در مذاکرات پیشنهاد داده است یک پروژه مشترک بین المللی برای اداره تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای‌اش ایجاد شود. این روزنامه به نقل از یکی از مقام‌های ارشد ایرانی آشنا به این مذاکرات که نامش اعلام نشده نوشت هنوز روشن نیست که ایالات متحده یا کشور ثالثی ترجیحاً یکی از همسایگان عرب ایران در خلیج فارس طرف این مشارکت باشد، اما چنین گزینه‌ای می‌تواند یک لایه اضافی از تضمین را برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند. نیویورک تایمز نوشته که چنین پیشنهادی همچنین به دولت دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد که اعلام کند توافقی متفاوت از آنچه در دوران باراک اوباما حاصل شد به دست آورده است. در این گزارش همچنین گفته شده که مقام‌های ایرانی در مذاکرات با برچیدن زیرساخت هسته‌ای مخالفت کردند و استیو ویتکاف به مقام‌های دولت آمریکا گفته که اگر بر برچیدن کامل این زیرساخت‌ها اصرار شود بعید است بتواند به توافقی در این مذاکرات دست یابد. در تهران روزنامه کیهان که مدیرش از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود به صورت تلویحی از گفتگوهای اخیر ایران و آمریکا استقبال کرده و بدون ذکر منبع نوشته که خواسته‌های آمریکا در مذاکرات عمان به نوشته این روزنامه بسیار فروتر از مفاد برجام بود. این روزنامه نوشته که مسئله اصلی دونالد ترامپ این است که توافق هسته‌ای آمریکا با ایران را به نام خود ثبت کند و لذا حاضر است امتیازاتی بدهد تا چنین ثبتی اتفاق بیفتد. بازارهای مالی ایران نیز روز یکشنبه به روند چند روز اخیر خود در واکنش مثبت نشان دادن به مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دادند و شاخص بورس تهران رکورد تازه‌ای ثبت کرد و قیمت دلار آمریکا هم با رسیدن به مرز 81,000 تومان به کمترین میزان در 3 ماه اخیر رسید.
سیاوش سعادتیان بود. پیشرفت در مذاکرات و نگاهی به مطلبی که در نیویورک تایمز باستا پیدا کرده. علی واعظ با ماست، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران از آمریکا. آقای واعظ، بهتون سلام میکنم. در این مطلب که نقل قول‌هایی هم از شما داره، شما اشاره کردید به مسئله عملگرایی و اینکه نوعی عملگرایی رو میبینید در طرفین گفتگو. میتونید بیشتر در این باره صحبت کنید که دقیقا چه شواهدی دال بر این هست که ما شاهد یک توافق هستیم، یعنی این توافق شکل خواهد گرفت؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض به حضورتون که ببینید، به هر حال دنبال کردن غنی‌سازی صفر در ایران امر جدیدی نیست، این از دوره آقای بوش و در واقع دور نخست ریاست جمهوری آقای اوباما و در دور نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ هدف مذاکره کنندگان آمریکایی بود و هرگز بهش قائل نشدند. تنها در واقع محدود کردن برنامه هسته ایران و اون رو تحت بازرسی های شدید قرار دادن بود که منجر به توافق شد، و بنابراین نقل قولی که از آقای ویتکاف در همین مقاله نیویورک تایمز هم هست به گمانم کاملا گویاست که خود ایشون هم معترف هست که برخلاف دیده برخی در دولت آقای ترامپ، اگر هدف برچیدن کامل برنامه هسته‌ای باشه خب مسلما توافقی به دست نمیاد، و آقای ترامپ هم این واقع بینی رو داره که متوجه باشه که در واقع گزینه جایگزین گزینه نظامی است که و برای آمریکا هزینه و ریسک بالایی در بر خواهد داشت.
مسئله دیگه در این مطلبی که نیویورک تایمز منتشر کرده راه اندازی یک پروژه مشترک برای اداره تسهیلات غنی‌سازی هسته‌ای، این اطلاعات تا چه اندازه میتونه یعنی حالا با واقعیت‌های موجود بخونه و اصلا چگونه انجام شدنیه یعنی در شرایط کنونی؟
و ببینید این ایده باز هم ایده جدیدی نیست، از زمانی که در واقع در دوره حکومت پهلوی آقای کیسینجر اولین بار این پیشنهاد رو داده بود که در واقع بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران این هست که اون به صورت یک پروژه مشترک انجام بشه که در واقع علاوه بر بازرسان بین المللی کارمندان در واقع برنامه هسته‌ای در ایران هم بین المللی باشند، و بنابراین امکان منحرف کردن این برنامه به سمت یک برنامه تسلیحاتی وجود نداشته باشه یا در واقع ریسکش برای ایران بسیار بالاتر بره. و این در سالهای مختلف و هر حال مد نظر قرار گرفته. امروز چون آقای ترامپ به دنبال این هست که محدودیت‌های طولانی مدت‌تر بر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد بکنه، عملاً یا باید برنامه هسته‌ای منطقه‌ای بشه و در این صورت ایران در واقع محدودیت‌های بلند مدت رو خواهد یا همیشگی رو خواهد پذیرفت، و یا اینکه این به صورت یک پروژه مشترک در بیاد که خود آمریکا هم حتی ممکنه بتونه در اون نقش داشته باشه. و ببینید نهایتاً آمریکا الان در حال مذاکره با عربستان سعودی هم هست برای اینکه عربستان خواهان دسترسی به چرخه سوخت هسته‌ای است، و این باعث خواهد شد که آمریکا مجبور بشه قراردادی رو که به صورت میثاق با امارات متحده عربی هم داره عوض بکنه اگر که به عربستان اجازه دسترسی به چرخه سوخت رو بده. و بنابراین به جای اینکه با این کشورهای حوزه خلیج فارس جدا جدا آمریکا بخواد مذاکره کنه، راحت‌تر هست که همه اینها در واقع یک کاسه بشن و حالا یا به صورت پروژه مشترک یا به صورت محدودیت‌های مشترک در واقع توافقی را آمریکا بخواد به دست بیاره.
حالا با توجه به پیشینه‌ای که ما داریم از برجام و حالا این مذاکرات یا گفتگوهایی که داره صورت میگیره، شما فکر میکنید که تا چه اندازه دولت آقای ترامپ هوشمندانه داره عمل میکنه در ارتباط با این گفتگوها؟ و نتیجتا خب همه جا صحبت از این هست که آقای ترامپ یک توافق میخواد، آیا این صرف خواستن این توافق دلیلی میتونه باشه برای اینکه هوشمندانه در برابر جمهوری اسلامی حالا مذاکره کنه؟ و از طرفی هم خب ما میدونیم که اسرائیل هم حضور داره و اسرائیل شرایط خاصی رو داره ایجاد میکنه یا فشارهای خاصی رو ایجاد میکنه روی این گفتگوها.
بله ببینید، خب دشوار هست قضاوت پیش از رسیدن به نتیجه. این که در واقع اراده سیاسی وجود داشته باشه خب در هر مذاکره دیپلماتیکی در واقع مهمترین عامل هست، برای بدون اون هیچ کشوری حاضر به هزینه به خصوص توافق با یک دشمن نیست، و بنابراین این فکر میکنم نقطه ضعف محسوب نمیشه، اینکه آقای ترامپ واقعا خواستار یک توافق هست. اینکه آقای ویتکاف هم تجربه کافی نداره هم به گمان من نقطه ضعف محسوب نمیشه، برای اینکه این باعث میشه که از ساختارهای خشکی که شاید فرسوده هستن و دیگه قابل پاسخگویی نیستن خارج بشه. همین پذیرفتن این که در واقع برجام و مدل برجام باید ازش عبور کرد، به خودی خود به گمان من امر مثبتی هست برای اینکه تمام واقعیت‌های روی زمین عوض شدن. ولی عرض کردم به هر حال نمیشه قضاوت کرد تا قبل از اینکه جزئیات بیشتری در بیاد، از اینکه طرفین در چه مسیری دارن حرکت میکنن و در واقع چارچوب توافق چه خواهد بود.
سپاسگزارم از شما. علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، که از آمریکا ما را همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به مطلبی که در نیویورک تایمز بازتاب داشت و از سمت دیگه آقای واعظ هم در اونجا نقل قول‌هایی ازشون در این مطلب وجود داره. این مطلب رو شما میتونید اگر که مایل هستید بخونید و مطالعهش کنید، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا این مطلب رو ببینید. اما اجازه بدید که بریم و به تهران سری بزنیم و ببینیم که در تهران شهروندان ایرانی اصولاً با این مذاکرات که در روم جریان بوده و ارزیابی‌های مثبتی که دو طرف از اون داشتن و بر سازنده بودنش تاکید می‌کنن چه واکنشی نشون دادن، به ویژه که ما واکنش مثبت بازار ارزهای خارجی و بورس رو هم در ایران داشتیم. گفتگو رو داشتم با محمد آقازاده، روزنامه‌نگار در تهران.
اونجوری که به نظر من ایرانیان مقیم خارج و رسانه ها در این مورد هیجان دارن و در بروش حرف میزن، در ایران مردم خبرها رو دنبال میکنن، مثلا پرواز و فرود های دلار هم دنبال میکنن، ولی کمتر خرید رخ میده. یعنی خرید فروش، یعنی شما هم بخوای بری بخری با قیمت های تازه شاید نتونی پیدا کنی. مردم مهمه واسه شون چه اتفاقی میفته. از اول هم مردم معتقد بودن تفاهم میشه، به خاطر اینکه تئوری بقای نظام رو دقیق میشناسن و اون هیجانی که همه گمان میکنن که مردم دارن، نه مردم ندارن، ولی یک جور یقین دارن که این به هر حال به تفاهم میرسه و خطر جنگ دور میشه. در این حد مهمه، ولی این تجربه بعد از جنگ که مثلا دلار اومد پایین دوباره رفت بالا، هی میاد پایین هی میره بالا، بهشون ثابت کرده خیلی از نظر معیشتی امیدوار نباشن، به خاطر اینکه ما یه تورم انتظاری داریم که مثلا خب قاعدتا اگه جنگ بشه اون تورم کشیده میشه بالا، ولی فقط ارز نیست. به نظر من اگر خطر جنگ برطرف بشه تورم ما در بخش مسکن خواهیم داشت و تورم عامل واقعیش در سیستم بانکیه، در میزان نقدینگیه و به این زودی نمیشه مثلا حتی اگه تحریم هم برداشته بشه.
اتفاق خوب اشاره کردید، تحریم ها تا چه اندازه در فهرست انتظارات شهروندانیه که چشم انتظار این هستن که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به توافق برسن و تا چه اندازه فکر میکنن که این توافق میتونه تأثیر بگذاره روی استاندارد زندگی اونها در داخل ایران؟
ببینید، من فکر میکنم در این حد انتظار دارن که فراز و نشیب های تون در اقتصاد ما از بین بره، یه جور گارانتی باشه. مثلا اگر قرار تورم 40% باشه یا 30% باشه، واقعا تا یک سال بتونن روی این تورم حساب کنن. ما الان بزرگترین مشکل مردم اینه که گارانتی ندارن، یعنی تضمین ندارن که اگه 6 ماه بعد چقدر درآمد داشته باشن از پس مخارج در میاد. اگه تحریما برداشته بشه، حالا بانک‌ها بتونن مثلا حداقل تحریما برداشته بشه، این تضمین روی است که ما با فراز و نشیبای تون روبرو نخواهیم شد.
آیا نگرانی های حقوق بشری هم در فهرست شهروندان قرار داره با توجه به اینکه این توافق صورت بگیره فشارها بیشتر بشه؟
نه مثل فعالان امور خارجه، چون مردم میدونن که مسئله حقوق بشر برمیگرده به میزان مقاومتی که خودشون در داخل دارن، سبک زندگیشون. مثلا میگن که اگه بعضیا میگن تو خارج میگن اگه تحت ایران تفاهم کنه مسئله قانون حجاب حل میشه، چیز قانون حجاب سختگیرانه تر میشه. این به نظر من از کشف فهمی ساختار روابط حکومت و مردمه. حکومت و مردم در یک توازنی به سر میبرن که بخشی از این رفتن ایران به سمت تفاهم هم در اون توازن معنای خودش پیدا میکنه. اتفاقا همون روزی که ترامپ اعلام کردش که مذاکره وجود داره، من توی اتاق بودم، چهرهای معروف بودن که با رسانه‌ها خیلی معروف بودن، اونا بودن دیگه جنگ حتمیه. من گفتم شما نیروی مردم رو دست کم میگیری، حکومت برخلاف شما مردم رو دست کم نمیگیره. گفت شاید ترام راضی نباشه. من گفتم ترام راضی نیست، جنگ میخواد. گفتم اتفاقا ترام جنگ نمیخواد، برای اینکه نمیخواد اسرائیل درس برتر رو تو خاورمیانه داشته باشه. نه اسرائیل، نه ترکیه، نه ایران، هیچ کدوم نباید درس برتر رو داشته باشه. جنگ با ایران میتونه کل معادلات منطقه خاورمیانه رو به هم بزنه و ما با پیامد شروع شد. همون لحظه که دوستمون جواب داد، خبر اومد که ترام گفته که ما با هم مذاکره میکنیم. من اینجوری نگاه نمیکنم به شرایط.
محمد آقازاده بود که شنیدید صحبتاش روزنامه‌نگار در تهران، که در ارتباط با تأثیری که این گفتگوها، با توجه به اینکه همونطوری که پیشتر هم گفتم طرفین گفتن که گفتگوهای روم مثبت بوده و بر سازنده بودنش تأکید میکنن، در بین ایرانی‌های داخل ایران داشته، ضمن اینکه در نظر داشته باشیم که این گفتگوها دور دومش تونسته تأثیر بذاره روی بازار ارزهای خارجی و بورس در ایران. اگر شما نظری دارید خوشحال میشیم نظر شما رو داشته باشیم. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست، و اگر دوست دارید که بیشتر بخونید و خبرهای ما رو دریافت کنید، فراموش نکنید که از واتساپ رادیو فردا استفاده کنید، عضو واتساپ ما بشید. 0042 0725 970 30 رو فراموش نکنید. یک فاصله ای میگیریم و بعدش یک گفتگوی بسیار شیرین رو میشنوید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نسخه فارسی ترانه عزیزم اد شیران همه ایرانی ها رو شگفت زده تر کرد وقتی اونا شاهد همخونی اد شیران و گوگوش به فارسی بودن.
عزیزم، بریم آهنگ تو بسازیم. زود باش.
و وقتی یه ذره بیشتر دقیق شدن دیدن کلام این ترانه هم از شهریار قنبریه. بله عزیزم. با من محمد زرقامی همراه بشین تا شهریار قنبری براتون از پشت صحنه خلق نسخه فارسی عزیزم بگه. مگه جز فکر تو یادی هم هست؟
انگار ما رو این مرد نازنین گذاشت رو نقشه، چون خودمون که زورش رو نشستیم. بعد اصلا این کل کمپین تبلیغاتی اصلا بی نظیر بود. یعنی من همچنون شما دیده بودی؟
اصلا همچین چیزی واقعا وجود نداشت. این که شما بتونین فرهنگ و موسیقی و همه رو کنار هم قرار بدی و گل اون چیزی رو که ایران رو معرفی میکنه رو بیاری بذاری رومیز بگی اینه ایران، اینه عزیزم.
دقیقاً یه مش آدمی که میخواد زندگی کنه.
جالبه برای ما آقای قنبری، این کلمه عزیزم شاید خیلی چیز عادی باشه، ولی آره؟ الان که میاد تو
بودم
موزیک...
هرگز اسم ترانه رو نمیذاشتم عزیزم.
دقیقاً باشه. حتی ترانه های زیادی آره؟ با اسم عزیزم سروده شده، حالا توسط ترانه سرهای مختلف، ولی این که یه دفعه میاد اد شیران عزیزم رو به کار میبره، انگار برای ما عزیزم یه معنای دیگه پیدا میکنه، مثلا شعرهای حافظ.
دقیقاً آفرین.
این کیفیت از کجا میاد؟
اولا که من این اولین تجربه‌ام بود که دست و پام رو بستن، یعنی گفتن آقا ما یه آهنگ ساختیم اینه، حالا میخوایم یه ورژن فارسی درست کنیم. بعد از اینو پروسه‌جو کردیم، اومدیم پیش شما. مونتا چند تا کار نباید بکنی، اصلا نباید سیاسی باشه. یک، دو، ساده تر از همیشه.
اتفاقا این سادگی رو گفتین، اجازه میدی من یه سویم، خیلی منو برد به شهریار قنبری ابتدای کار که شما شروع
آره
کرده بودید.
همونه دقیقا.
مثلا کارهایی که مثل کار عارف که میدونم اما دلم اینو باور نداره، که خیلی ساده.
آره دقیقا همونه. برای اینکه راه دیگه این نداشتم، وقتی که دست و پام بسته است و نمیتونم برم اونجایی که دوست دارم، تنها کاری که میشد کرد همین کار بود دیگه. یعنی یک سادگی محترمانه با در نظر گرفتن وقت گازه گل و زنجیر دیگه هم بود، مثل حروفی که نمیتونم استفاده کنم برای اینکه تلفظش برای غیر ایرانی مشکله، مثل همه این چیزا. بنابراین کلی من تابلوی بروز ممنوع داشتم.
چقدر طول کشید همه این میدونید سختی ها رو پشت سر بذارید و برسید به نسخه فارسی عزیزم؟
بعدم باید به سرعت این اتفاق میافتاد، یعنی کم کم شکل گرفت. من فکر میکنم که اینا از اول میخواستن که یه ورژن کامل اینجوری با گوگوش و اینا نوشته باشن. فکر میکنم که این کم کم شکل گرفت.
خانم گوگوش پیشنهاد داد که شما باشین جز به تیمی که ترانه رو بنویسین یا خود ایلیا سلمان‌زاده؟
نه حتما گوگوش بود. خب حالا دیگه بعد مردم هم که آدم دلگیر میشه بعد از این پیام ها رو که میبینه. یعنی ما داریم در یک دوره زندگی میکنیم که دوره لاتبازیه، دوره لاتاست، سن و سال مهم نیستیه، دوره ایست که آدم ها هیچ یاد نگرفتن اما چون 20 دلار در ماه میدن برای چت جی پی تی فکر میکنن که در همه عمر باید حرف بزنن و اظهار نظر کنن. یه چیزایی اینجوری که میبینی اون وقت بعد به یاد سرزمین هایی میافتی که اونا وارونه ما عمل کرده. یعنی بقیه من اگر که به گروه دیگهی مثل لاتینا جایی ما بودن یک کار دیگه میکردن. یعنی چی؟ یعنی این که یادتون باشه مثلا خانم جنیفر لوپز وقتی کارشو شروع کرد اصلا خواننده نبود که، در نقش سلینا بازی کرد و با اون مثلا آغوش باز جهان روبرو شد و تبدیل شد به یک آوازخوان معروف. و از اونجا به بعد یک مارکت تازه‌ای به اسم مارکت لاتینوها مارکت باز شد.
حالا فکر میکنید همین اتفاق میتونه مثلا با کار ادشیران بیفته و ما شاهد این باشیم که این مارکت جدید باز بشه؟
امیدوارم. این بستگی مستقیم داره به اون شکل طرف زدن ما با این کار، چون بالاخره اگه قرار باشه که بریم فقط لینک مجانی پیدا کنیم که اون اتفاق نمیفته که،
چون خود شیران خیلی علاقه داره به اینجور کارا، مثلا قبلا با آفریقایی ها کار کرده، با کولومبیایی ها کار کرده و دوست داره موزیکشو ببره به سمتای مختلف.
انگیزی با هندیا الان تو همین پروژکتش با هندیا چین بوده، اصلا پسر حیرت انگیز 34 ساله با یه کارنامه حیرت انگیز.
یه ذره موزیک ایرلندی یه جاهای تنه میزنه مثلا به موسیقی ما.
خودش هم میگه دیگه، آره خودش هم میگه که این موزیک برای من آشناست، من به یاد ایرلند و اینا میندازه. آره خلاصه پرسوناج جالبیه، یعنی آرتیستی است که ما کمتر دیدیم یا در این روزها به خصوص کمتر میبینیم.
ولی یه چیزی هم من باید بگم، شما گفتید که گفته بودن سیاسی نباشه و اینجور چیزا، این که باز شهریار قنبری رو حتی ببری تو هر فضایی یه جایی اون امضای خودش رو میذاره. سپید و سیاه اینجا، سپید و سیاهیه که ما تو روزگارمون داریم میبینیم و خود ایرانی ها قضاوت شدن اینجوری.
شک نکن، آره حتما اینطوریه. خلاصه من امیدوارم که مردم نازنین ما به جای همون بازی همیشگی متلک پروندن نمیدونم فلانی صداش میلرزه اون یکی نمیدونم پاش کجه، به جای حرفای این چنینی کمک بکنن از این فرصت به بهترین شکل بتونیم استفاده کنیم. آرتیست بعدی در کار نخواهد بود که بیاد یک چنین شرایطی رو برای ما مهیا بکنه.
دلیل یعنی بستر رو ادشیران آماده کرده، فقط ما کافیه که بدونیم چجوری باید ازش استفاده کنیم برای اینکه بتونیم موسیقیمون رو جهانی ترش کنیم. ضمن اینکه موزیک تلفیقی فیوژن، ولی فیوژنی که توش ما همون 6 و 8 ایرانی رو می‌بینیم که بهش انتقاد داریم. خود شما هم انتقاد کردین تو ترانه‌هاتون به 6 و 8.
دقیقاً به همین خاطر برای من یک جنبه دیگه‌اش که جالب بود همین بود دیگه، که من نچندان رفیق با 6 و 8 اما از فرصت باید استفاده کنم دیگه.
جالبه دیگه، هم 6 و 8 که در تضاد با دنیاییه که شما قبولش دارید در حوزه موسیقی، و هم این که پشت یک کلمه‌ای که برای ایرانی ها معمولیه و حتی بگیم یه جوری کلیشه هم هست، عزیزم، شما واژه آرایی کنید.
خیلی معمولیه ولی خب نشون میده که من مثلا تاجر باهوشی نمیتونم باشم.
از خود عزیزم اصلا الهام گرفتید یا نه الهام بخش شما چیزای دیگه ای بود حالا توی موسیقی یا
نه؟ من ولی می‌خواستم که از عزیزم به شکل دیگه استفاده کنم که کردم. یه عزیزکم اون امضای منه دیگه، تو خود نوری عزیزکم شو.
دقیقا،
چون یه دوری میخواستم حتما اینو داشته باشم بدون اینکه خود عزیزم باشه.
همگی من تو شکوه ما از نور، تو پر از نوری عزیزکم شو، نوبت ما هم میرسد رو، ما پر از رنگیم سپید و سیاه، توی سوز قدیمی که بی خیال مایی، یه روز میبینی آخر که مال مایی، میبینی تنها تویی که
که بهترین صدایی، تو بهترین صدایی عزیزم.
خب با عزیزم اتشیرن گوگو شهریار غنبری براتون لحظات خوبی، برای شما عزیزان لحظات خوبی آرزو میکنم. محمد زرقامی، شبتون خوش.